بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علا اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. برادران و خواهران گرانقدر، اساتید و سروران بزرگوار، سماحت حضرت آقای دکتر قزوینی، جمیعا سلام علیکم و رحمت الله. محرم که از راه میرسد، بغض‌ها در گلو نشسته و فرو میشکند، قلب‌های نازک ترک برمی‌دارد و در خرمن روح‌های عاشق شرر می‌افتد. محرم نامکررترین قصه عاشقی است، گوشنوازترین ترانه هستی است، در همیشه زمان پنجره ایست گشوده برای تماشای انسان آرمانی و آرمان انسانی. کتاب 72 صفحه‌ای کربلا، این خواندنی ترین کتاب تاریخ، اکنون فراروی ماست و ما امروز در عصر جاهلیت مدر به مرور این کتاب انسان آفرین و نهضت ساز محتاجیم بیش از همیشه. صلوات محبت بفرمایید. حضرت حافظ علیه الرحمه یک شعری دارن بسیار زیباست و همه حافظ شناسان گفتن این شعر رو در رسای حضرت ابا عبدالله الحسین حافظ سروده. می فرماید: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیش، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود. از گوشه ای برون آو ای کوکب هدایت، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. و بعد تا آخر که می فرماید: عشقت رسد به فریاد از خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. صلوات محبت بفرمایید. قبل از این که مطلبی که امشب تصمیم گرفتم با شما در میان بذارم، یک نکته ای چند وقتی است که فکر من رو مشغول کرده، فکر کردم که با شما عزیزان در میان بذارم. خداوند وقتی که در سوره مبارکه صافات آیات 101 تا 107 داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و قربانی کردن حضرت اسماعیل رو می‌فرماید و همه دوستان داستان رو می‌دانید که حضرت ابراهیم به فرزندش می‌فرماید که من خواب دیدم به فرمان پروردگار باید تو رو سر ببرم. پسرش می‌فرماید، حضرت اسماعیل می‌فرماید پدر به فرمان پروردگار عمل کن، انشالله که من رو از صابرین خواهی یافت. بعد وقتی که میرند و کار سر رو نمیبره، خداوند یک گوسفندی رو به عنوان هدیه اونجا میارند و به حضرت میفرمایند که شما به جای فرزندت، ما این رو از شما قبول کردیم، به جای فرزندت این گوسفند رو سر ببر. بعد میفرمایند که ما این را فدینا به ذبح عظیم، خداوند میفرماید ما این رو به عنوان یک فدیه دادیم برای یک قربانی بزرگ. عده از مفسرین گفتن خب اون گوسفند اون ذبح عظیم بوده، ولی بعضی از مفسرین و راویان این مطلب رو یک نوع دیگه روش نظر دادن، گفتن نمیشه خداوند کلمه عظیم رو برای یک گوسفند به کار ببره، چون کلمه عظیم در قرآن برای خلق حضرت پیامبر به کار برده شده، انک لعلی خلق عظیم، برای روز قیامت به کار برده شده، یوم عظیم، برای نبأ عظیم. نمیشه که این کلمه رو که در قرآن برای این حوادث بزرگ به کار برده، خداوند بیاد برای یه گوسفندم به کار ببره، بگه این یک ذبح بزرگه. شیخ صدوق در خصال، در تفسیر صافی، در تفسیر نور الثقلین و مرحوم علامه مجلسی هم در بهار الانوار میفرمایند نمیشه که خداوند از یک گوسفند به عنوان ذبح عظیم به کار ببره، نام ببرن، به خصوص که در انتهای، یعنی در آیه 107 خداوند میفرماید و ترکنا علیه فی الآخرین، یعنی ما این رو گذاشتیم برای آیندگان، ما این مطلبی که شما قرار بود انجام بدید گذاشتیم برای آیندگان. و این مفسرین گفتند و نظر دادن که این ذبح عظیم امام حسین علیه السلام بوده که قراره که در آینده به شهادت برسه. وقتی این نظر رو میذاریم در مورد مطلبی که در کتاب انجیل آمده که میفرماید در مورد گوسفند و در مورد ذبحی که در کنار رود فرات قراره به در آینده وقتی مکاشفات به عمل میاد و ارمیای نبی هم در اون چپتر ارمیا، در فصل ارمیا، در قسمت 46 فصل ارمیای نبی میفرماید قراره که خداوند در کنار رود فرات یک ذبحی رو قبول کنه در آینده. وقتی اینها رو در کنار هم میذاریم میبینیم که خداوند هم هیچ وقت نمیخواسته که در قرآن اسمی از شخصی برده بشه. میدانید ما آیات بسیار زیادی در مورد حضرت علی علیه السلام در قرآن داریم، ولی هیچ وقت اسمی از این حضرت برده نشده، یا اسامی دیگه‌ای که قرار بوده، چون خداوند اصلا یکی از رموزی که قرآن رو حفظ کردن همین بوده که آیات رو اگر مشخص میگفتن با صورت رمز و با آیات متشابهات و اینها عنوان نمیکردن، در اون زمانی که میشد تحریفش کنن تحریفش میکردن و خداوند به این ترتیب قرآن رو حفظ کردن. الان که دیگه نمیشه قرآن رو تحریف کرد، چون الان با وجود اینترنت و این نسخ زیادی که در دنیا موجود هست این عمل امکان پذیر نیست، ولی یک زمانی همینجوری که حاجی‌های دکتر قزوینی هم فرمودن وقتی که قرآن ها رو جمع کرد و همه رو آتش زدن و موقع میشد که قرآن رو تحریف کرد. این مطلب خیلی مطلبی است که ذهن من رو مدتی مشغول کرده. وقتی که شما میبینید که خداوند قرار نیست که اسامی رو در قرآن به کار ببره، از اون ور مطلب رو به این زیبایی که انسان وقتی یه مقداری راجبش فکر میکنه میبینه بله نمیشه که یک گوسفند به عنوان ذبح عظیم ازش نام برده بشه، اونم در مقابل کی؟ در مقابل حضرت اسماعیل علیه السلام. یعنی وقتی مقایسه میشه بگن این گوسفند خداوند بفرمایید من یک ذبح عظیم برای شما آوردم به جای فرزندت. حالا این مطلبی بود که من فکر کردم که با دوستان در میان بذارم. دوستان اگر یادشون باشه سالهای گذشته که بنده مصدق اوقات عزیزان بودم، بحثی که می کردیم بحث این بود که ما خب دوره هم جمع میشیم، یا حسین میگیم، سینه زنی میکنیم، مرثیه میخوانیم، ولی اون چیزی که این بعد از یا حسین گفتن میاد با حسین بودنه. و بعد در شبهای متوالی که بنده در خدمت دوستان بودم عرض کردم خدمت دوستان که چگونه میشه، چه قدمهایی رو باید برداشت که با حسین باشیم تک تک لحظه های زندگیمون رو. شعر زیبایی بود که من فکر کردم برای یک مرور اون شعر رو با هم یه بار دیگه مرور بکنیم و بعد وارد بحث امشب بشیم. انشالله سعی میکنم که رأس ساعت 9 هم مطلب رو تمام کنم که دوستان خسته نشن. صلواتی محبت بفرمایید. با حسین از یا حسین یک نقطه کم دارد، ولی با حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا. با حسین و یا حسین هر دو پرمعنا، ولی یا حسین گفتن کجا و با حسین بودن کجا. یا حسین ابراز عشق است و محبت در کلام، با حسین بودن فدای جان بود اندر قیام. یا حسین گفتن سرود عاشقان مفلس است، یا حسین گفتن سرود عاشقان مفلس است، با حسین بودن مرام بندگان مخلص است. یا حسین گفتن نوشتار علمهای شماست، با حسین بودن علمداری او در کربلاست. بر لب آب روان ناکام عطشان بودن است، آب از جام سراسر عشق کوثر خوردن است. یا حسین شیعیان ابراز احساس است و بس، با حسین ایثار جان مانند عباس است و بس. یا حسین با ولایت بوی تقوا می دهد، یا حسین در با حسین بودن معنا می دهد. یا حسین فهمیدن معنای نهی از منکر است، با حسین ای عاشقان ایفای نهی از منکر است. یا حسین گفتن یعنی گریه کردن بر حسین، با حسین بودن یعنی ذوب گشتن در حسین. صلواتی محبت بفرمایید. دوستان انسان برای موفق بودن در زندگی یکی از ساده ترین راههایی رو که میتونه انتخاب بکنه پیدا کردن یک انسان موفق به عنوان الگو و دنبال کردن این انسان موفق. این یکی از ساده ترین راههایی است که انسان میتونه به موفقیت برسه. خداوند هم برای ماها انسانهایی رو به عنوان الگو آفریده و یکی از این زیباترین و کاملترین یک به عنوان یک انسان کامل حضرت ابا عبدالله حسین است. ما نباید حضرت امام حسین رو خلاصه کنیم در داستان عاشورا. امام حسین علیه السلام 63 سال عمر پربرکت داشته. ما باید مطالعه کنیم امام حسین رو در طول این 63 سال بشناسیم، ببینیم این حضرت در زمان زندگیش در مقابل حوادث روزگار چگونه عمل کردن و ما هم همون مسیر رو طی کنیم. البته فرقی نمی کنه چه حضرت امام حسین رو به عنوان الگو بگیریم، چه ائمه دیگر رو، اینها کلهم نور واحد، همه یک نور هستن، همه یک خاصیت دارن. هر کدام از این امامان رو ما به عنوان الگو قرار بدیم به مقصد میرسیم. حالا چه بهتر که همه اینها رو در جمع انسان بتوانه دنبال کنه. وقتی به داستانی که امام حسین، به داستان امام حسین، به داستان حضرت علی علیه السلام نگاه میکنیم، میبینیم که اینها یک جایی در زندگیشان سکوت کردن، یک جایی قیام کردن. حضرت علی علیه السلام و همچنین امام حسین علیه السلام در زمان حضرت امام حسن علیه السلام سکوت کردن، ولی در مقابل خوارج حضرت علی علیه السلام قیام کردن. این به ما چه درسی میده امروز؟ درس میده که مطلب شیعه و سنی رو باید در مقابلش ساکت باشیم، در مقابل داعش باید قیام کنیم. اینا الگوهاییست که دیگه نیازی نداره بنده برم دانشگاه درس بخوانم، مثلا مدرک بگیرم. اینها وقتی اینها رو مطالعه میکنیم، ببینید همون جوری که حضرت اینقدر به خلیفه ها که حضرت علی علیه السلام کمک کردن که خودشون در نهج البلاغه میفرماید من میترسم گناهکار باشم، اینقدر که من به خلفا کمک کردم. چرا؟ چون حضرت میدانستن راه دوام اسلام، راه باقی ماندن فعلا در اون زمان یونیتی و اتحاده، ولی در همون زمان در مقابل خوارج قیام کردن. امام حسین علیه السلام و این ائمه هر کدام دورنمای زندگی رو می دیدند. ما هم باید به تبعیت از این امام ها دورنما، یا اون چیزی که در انگلیسی میگن بیگ پیکچر. اگه ما یک مسیر کوچک، یک نمای کوچکی از زندگی دنیوی رو ببینیم، به نتیجه نمی رسیم دوستان، چون به راحتی می توانیم فریب بخوریم. شما اگر گل یکی از این تابلوهایی که روی دیوار هست رو به شما نشان بدن و فقط همون یک قسمت گل رو بگن این یه نقاشی گله، به راحتی می توانید قبول کنید که بله، احتمالاً اگه پرده رو بردارن همش این نقاشی این گل روی این پرده هست. ولی وقتی کل پرده رو به شما نشان بدن، شما دیگه نمیتوانه، کسی نمیتوانه شما رو در مورد این پرده فریب بده. ائمه هم اون دورنمای زندگی، هدف از آفرینش رو دیده بودند و روی اساس، از بر اساس هدف آفرینش برای زندگی خودشون هدف تعیین کرده بودند. انسان ها چند نوعن. شما میبینید حضرت امام حسین علیه السلام وقتی هدف تعیین میکنه برای خودش، بعد تلاش میکنه برای رسیدن به اون هدف. انسان ها گاهن هدف دارن، هدف خوبی هم دارن در زندگی، ولی هیچ گونه تلاشی براش نمیکنه. بعضی هم هدف دارن ولی هدفشون درست نیست، چون که دورنما رو ندیدن، یک نقاشی کوچکی از زندگی رو دیدن، فکر میکنن باید به اون دسترسی پیدا کنن، تلاش هم براش میکنه ولی به نتیجه نمیرسه. متاسفانه یه عده از انسان ها هم هستن که نه هدف دارن نه تلاش میکنن، که دیگه خسارت دنیا و الاخره. وقتی که به داستان زندگی امام حسین نگاه میکنیم، میبینیم که در هر مقطع از زمان چگونه این بزرگوار عمل کرد و رفتار کرد، میبینین که حضرت یک هدفی تعیین کرده بوده و برای رسیدن به اون هدف از جان خودش هم گذشت. این درسی است که امام حسین به ما میدن. میگن چون فکر نکنید ما برای زندگی در این دنیا آمدیم، خدا ما رو برای زندگی در این دنیا نیافریده. کسانی که فکر میکنن که هدف این زندگی دنیاست، به نتیجه نمیرسن. اولئک هم خاسرون. وقتی انسان بفهمه که برای یک هدف بالاتری خداوند، اصلا خداوند چند مطلب هست که علم نمیتوانه پاسخ بده. یک، ما برای چی آفریده شدیم؟ چرا اینجا هستیم؟ به کجا میریم؟ هیچ کدام از اینها رو علم نمیتوانه پاسخ بده، اینها رو باید دین پاسخ بده. به همین خاطر ما به دین نیاز داریم، چون این سوالیست که همه تو ذهنشون هست. من بچه ها رو میبینم همیشه تو مدرسه این سوال رو میپرسن، که خداوند چرا ما رو آفریده. اگر انسان بفهمه که خداوند چرا اونها رو آفریده و چه کار باید بکنن برای اون هدفی که در زندگیشون هست، اون موقع هیچ وقت گیج نخواهند بود. در نتیجه دوستان، کاری که باید بکنیم که اون مطلبی که حاج آقای قزوینی فرمودن از بین بره، دوباره جوامع اسلامی رشد و نمو پیدا کنن، دوباره گل کنن، که الحمدلله من امروزه میبینم که جوامع اسلامی، مسائل اسلامی داره در دنیا هر روز روز به روز رشد بیشتری پیدا میکنه. من به لحاظ کاری، مسائل کاری، باید ساعت کشورهای مختلف رو صبحا چک کنن. امروز یک سایتی هست به نام timeanddate.com که امروز صبح که آمدم چک بکنم، دیدم در صفحه اولین یک سایت اطلاعات رسانی است، سایت مذهبی نیست. در صفحه اول نوشته بود امروز روز اول محرمه و داستانه. و جالب اینه که وقتی که امروز روز اول ماه قمری است، یعنی سنی ها هم در اکثریت هستن، این سایت فقط باید اشاره میکرد که امروز سال نو قمری است. داستان امام حسین علیه السلام رو در همون صفحه اول نوشته بود. و اینکه وقتی حضرت وارد کوفه شد و بعد به سمت کربلا رفت، چگونه دشمن راه رو، آب رو برش بست، برای من خیلی خوشحال شدن که الحمدلله این داستان عاشورا داره هر روز به روز یک تبلور بهتری پیدا میکنه. اونهایی که ما چون از بچگی این داستانها رو شنیدیم و اینها به قول آمریکایی ها میگن we take it for granted، ارزشش اونجوری که باید و شاید نمیدانیم. یک دانشمند مسیحی هست به نام بولس سلامه، زیاد در بین جوامع فکر نکنم شما اسمش رو شنیدید، ولی بسیار یک ادیب مسیحی لبنانی است که شاعر هم هستش. حالا دلیلی هم که من آشنایی پیدا کردم این بود که با یکی از نوه های ایشان بنده مدتی همکار بودم. میفرماید خیلی زیبا در برد ائمه خیلی مطالب زیبایی گفتن. پسر ایشان میگه یک صبحی رفتم اتاق پدرم، در رو باز کردم، دقت کنید ایشان مسیحیه ها، دیدم پدرم کاغذ و قلمش رو گذاشته، رخت خوابش خیس آبه، متکا و لحاف و اینها خیس آبه. پرسیدم پدر جان اتفاقی افتاده؟ گفت خیر. گفتم پس این داستان چیه؟ گفت این عشق چشمای منه. گفتم عجب، یه لحاف و اینها رو خیس کرده؟ گفت بله. گفتم چی شد؟ چرا گریه کردی؟ گفت من دیشب داستان امام حسین علیه السلام رو خواندم و این رو به شعر در آوردم، این عشقهای چشمم در حین گفتن شعر می آمد. اینها بیشتر قدر می دانه. همین دانشمند در یک جای دیگه در مورد حضرت علی علیه السلام می فرماید و فی کل قوم شیعی، میگه فکر نکنه شیعه فقط مخصوص مسلمان هاست، هر قومی شیعه داره. و امکان تشیع حب و علی، و اگر شیعه بودن عشق علی است، فانا اول شیعی، پس من اولین فرد شیعی هستم. منتها ما چون اینها را آسان به دست آوردیم زیاد قدر نمیدانیم، اونجوری که باید و شاید که دنبال بریم، وقت بذاریم، انرژی صرف کنیم، یاد بگیریم. معمولا اینجوری شده که میایم گریه میکنیم برای امام حسین، در ضمن گریه هام از خداوند میخوایم که انشالله قسطای آینده منزلمون زودتر فراهم بشه و مثلا بچه‌مون هم در دانشگاه قبول بشه. این یه رابطه عاطفی است با امام حسین، یه رابطه عقلانی نیست، که خیلی هم خوبه چون اون پیش نیاز اون رابطه عقلانی است. ولی اگر انسان گریه کنه برای که خودش رو متصل کنه به امام حسین، اونه که ارزش داره. اونجاست که این دو روح تلاقی پیدا میکنه. انسان گریه کنه، متصل بشه به امام حسین، بگه منم میخوام از فردا همون مسیری، همون برای زندگیم هدف تعیین کنم و برای اون رسیدن به اون هدفم تلاش کنم. اونجاست که انسان میتونه در زندگی، وقت به اونجایی که خداوند میخواد برسه. دوستان، رسیدن به خدا در دنیای بعدی نیست، در همین دنیاست. در برگرفتن خدا، وقتی که میفرماید خدا رو ملاقوه و خدا رو در بغل بگیری، نه در بعضی ها فکر میکنن باید از این دنیا بریم. خیر، انسان وقتی فکرش فکر خدایی بشه، در راستای فکر خدا، همونجوری که خداوند دستور داده انسان فکرش اونجوری بشه، خدا رو در بغل گرفته. و تا این اتفاق نیفته انسان بهشتی نمیشه. خداوند هم در قرآن فرموده، فکر گفته فکر نکنید ما همینجوری میذاریم شما برید بهشت، باید امتحان بشید، آزمایش پس بدید، بعد من از امتحانات موفق بیرون بیاید. برای این کارهام باید 100% انسان در زندگیش هدف داشته باشه. دور خود چرخیدن انسان رو به نتیجه دوستان نمیرسانه. خب، من خلاصه میکنم که مطلب امشب رو تمام کنم. میفرماید سرانگشت تو را میبوسم ای یار، که سرفصل مروت را رقم زد. تو آن کوهی که در طوفان اندوه، فراز قله مردی علم زد. سرانگشت تو را میبوسم ای یار، سرانگشتی که در گل ریشه دارد، بهار از بند بندش می تراود. به زخم بیشه مرهم می گذارد، تو را در روزگار قحطی گل، یعنی همین زمان ما، تو را در روزگار قحطی گل نگهبان شقایق می شناسند. شکوه سینه دریاییت را فقط دلهای عاشق. بنای کهنه نامردمی را به نام آسمان در هم شکستی، تو دیوان محبت را گشودی، کتاب عشق را شیرازه بستی. هم از اول به پاس پای مردی، به رسم پاک بازان سر نهادی. به دست مردیت بر زخم تاریخ، بزرگا مرهمه لا نهادی. تنت در جنگل ایمان مطلق، دلت در آسمان ها ریشه دارد. چراغان نگاهت تا قیامت، فروغ روشن اندیشه دارد. تو تعبیر رؤیای رهایی، تو آذین بخش باغ خوابهایی، تو اقیانوس بی پایان عشقی، تو اقیانوس بی پایان عشقی، تو مولای تمام آبهایی. چه می شد گر صدای روشنت را تمام شب نشینان می شنیدن؟ به فرق لحظه های غرق ظلمت، کمی دست محبت می کشیدن. بیا ای روح شادی در تن خاک، زمین را بار غم از پشت بردار. برون کن پنجه یک تا پرستی، دو عالم را به یک انگشت بردار. اللهم انی اسالک و توجه الیک به نبی که نبی رحمه محمد صلی الله علیه و آله، یا ابوالقاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. حاجاتنا یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله، یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبى، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا ابا عبد الله، یا حسین ابن علی، ایها الشهید، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
برای سلامتی جناب آقای دکتر